اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا، مورخ اول ماه جولای سال 2019 میلادی خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. اما در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. انفجار قوی و سپس درگیری مهاجمان مسلح با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در شهر کابل امروز منجر به زخمی شدن کم از کم 105 نفر شده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان در توییتر نوشت که در میان زخمی شدگان 26 کودک و 5 زن شامل است. انفجار قوی حوالی ساعت 9 صبح امروز در ساحه پل محمود خان به وقوع پیوست و سپس مهاجمان به درگیری با نظامیان افغان پرداختند. وزارت داخله میگوید که پس از انفجار شماری از مهاجمان وارد یکی از ساختمان‌ها در نزدیک گلبهار تاور شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که دو مهاجم توسط قوای امنیتی افغان از پا درآمده و درگیری در برای از بین بردن سایر مهاجمان ادامه دارد. اما ساعتی پیشتر یک مقام وزارت داخله افغانستان گفت که هر 5 مهاجم از پا درآمده است. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییتر خود نگاشته است که هدف انفجار ریاست لوجستیک وزارت دفاع ملی افغانستان بوده است. در همین حال وزارت معارف افغانستان اعلام کرده است که در نتیجه انفجار امروز 50 دانش آموز مکتب زخمی شدند. تا هنوز جزئیاتی از کشته شدگان در این حمله گزارشی نشر نشده است. در اعلامیه وزارت معارف افغانستان آمده است که در این انفجار ساختمان 5 مکتب نیز قسمن تخریب شده است. جزئیات بیشتر را پس از مشروع خبرها در گزارشی خواهید شنید. اعضای شورای ولایتی دایکندی و دفتر سرمیاش در این ولایت میگویند که از اثر حملات دوامدار جنگجویان طالبان بر ولسوالی کجران این ولایت ده‌ها خانواده بیجا شدند. مقام‌های محلی میگویند که جنگجویان طالبان بر خانه‌های مسکونی مردم در مقابل نیروهای امنیتی سنگر گرفته و هنوز با آنان درگیر نبرد هستند. شیما رستمیان رئیس شورای ولایتی دایکندی به صدای آمریکا گفت که ده‌ها خانواده به دلیل حملات گروه طالبان از خانه‌هایشان بیجا شدند.
اینجا لاش فامیل بیجا شده، یک تعداد خانواده ها که از خانه های ولایتی طالبان تصرف شده اونا رفته طرف بغداد. اینجا وضعیت من خیلی خراب است، مردم شدیدن نیازمند است. به خاطر از اینکه اونا ساحه را که تک که ساحه جنگی است، اونا هیچ خود خودم که برده نتنیستن.
رئیس شورای ولایتی دایکندی با ابراز نگرانی میگوید که اگر نیروهای کمکی بیشتر به مرکز به ولسوالی کجران اعزام نشود، احتمال سقوط این ولسوالی به دست طالبان وجود دارد. در خبری اقتصادی، افغانستان و ازبکستان امروز توافق کردند تا تعهدات بیشتری را در برای رشد سرمایه گذاری امضا کنند. این مطلب را عبدالله عارف اوف صدر اعظم ازبکستان در مزار شریف ضمن حضور در افتتاحیه یک نمایشگاه تولیدات ازبکستان در شهر مزار شریف بیان داشت. این نمایشگاه به هدف رشد تجارت و تشویق سرمایه گذاری با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افتتاح شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از تلاش های کشورهای همسایه در جهت حمایت از سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افغانستان و نیز گفتگوهای صلح استقبال کرد. ایجاد خط آهن و تمدید لین برق از ولایت سرخان دریای ازبکستان به ولایت بغلان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش و صحت از دیگر وعده‌های ازبکستان برای افغانستان است که در آینده نزدیک روی آن برنامه‌ریزی خواهد شد. ولی می‌پردازیم به خبرهای منطقه و جهان. یک مرد پاکستانی پس از آن که همسر دو فرزند و 6 عضو خانواده‌اش را به گلوله بست، اجسادشان را به آتش کشید. جزئیات بیشتر این خبر از فاطمه حسینی. خب جزئیات بیشتر را تقدیمتان میکنم. محمد اشمل گفته است که این کار را به دلیل اینکه همسرش با کس دیگری رابطه نامشروع داشت انجام داده است. پلیس شهر ملتان گفته است که اجمل خیاط بود، در عربستان سعودی کار میکرد و 25 روز پیش با طرح کشتن اعضای خانوادش به پاکستان آمده بود. عمران محمود مسئول پلیس ملتان گفت که این واضحاً قتل ناموسی است. او عکس همسرش را با مرد دیگری دیده بود و فکر میکرد رابطه نامشروع دارد. مقام ها میگویند که اجمل از این اقدامش ندامت ندارد. همسران سه برادر، دو فرزند آنان و خشوی اجمل نیز شامل کشته شدگان است. اجمل و پدرش که در جریان رویداد با او بود در قید پلیس هستند و هر دو به ارتکاب قتل متهم شدند. پلیس در تلاش توقیف برادر اجمل نیز است که گمان می رود در این جرم شریک باشد. بر اساس معلومات گروه های حقوق بشر، سالانه صدها زن و دختر در پاکستان زیر نام حفظ ناموس توسط اعضای خانواده هایشان کشته می شوند. قرار است پاکستان برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان 116 محکمه جدید را تأسیس کند. بر اساس سروی سال گذشته بنیاد تامسون رویترز، پاکستان یکی از 10 خطرناکترین کشور جهان برای زنان است. نظامیان ایالات متحده آمریکا میگویند که روز یکشنبه یکی از مراکز رهبری به آموزش القاعده را در شمال سوریه هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که تندروان القاعده در این مرکز حملاتشان را بر ضد قوای آمریکایی سازماندهی می‌کردند. در این حال دیدبان حقوق بشر مستقر در بریتانیا امروز دوشنبه گفت که این حمله موجب کشته شدگان 8 عضو وابسته به القاعده شده است که شامل 6 فرمانده این گروه است. کشته شدگان این حمله شامل 2 الجزایری، 2 تونسی، 1 مصری و 1 سوری می شود. گروه های وابسته به القاعده بخش های اعظم را در ولایت ادلب سوریه در کنترل خود دارند. ذخایر غنی شده یورانیوم ایران از مرز 300 کیلوگرم که در توافق هسته‌ای محدود شده بود عبور کرده است. شرح بیشترین خبر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است ذخیره یورانیوم غنی شده کشورش حال از مرز 300 کیلوگرم عبور کرده است. مقام‌های ایرانی در این اواخر گفتند که آنان بیشتر از آنچه در توافق هسته 2015 قید شده است، یورانیوم را در آن کشور غنی می‌کنند، موادی که می‌تواند از آن در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کرد. ایران ماه گذشته به سایر امضا کنندگان توافق هسته 2015 ضرب العجل 60 روزه را تعیین کرد و گفت اگر خواستهای تهران برآورده نشود آن کشور نیز مطابق توافق هسته‌ای عمل نخواهد کرد. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران در سال 2018 آمریکا در چندین دور تعزیرات جدید را بر ضد ایران وضع کرد، تعزیراتی که نه تنها اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده بلکه موجب خشم مقام‌های تهران نیز شده است.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. اعتراض کنندگان و پلیس ضد شورش صبح زود روز دوشنبه در جاده‌های هنگ کنگ سرازیر شدند تا از 22مین سال روز وحدت مجدد آن کشور با چین تجلیل کنند. پلیس با استفاده از گاز اشکاور و دنده‌های چوبی تلاش کرد تا هزاران مظاهره کننده را صبح امروز متفرق کند. بریتانیا در سال 1997 میلادی هنگ کنگ را به چین تسلیم کرد. یک سخنگوی حکومت هنگ کنگ گفته است که در جریان برخورد میان پلیس و اعتراض کنندگان مجموعاً 25 نفر به شمول نیروهای امنیتی آن کشور زخمی شدند. با هم در نیمه صبح دوشنبه وضعیت پرتنش نسبتاً آرام شد. اعتراض کنندگان چندین ساختمان و جاده های بزرگ را زیر کنترل خود درآوردند و قرار است مظاهرات پس از چاشت امروز دوشنبه سر گرفته شود. در جریان این مظاهره اعتراض کنندگان در برخی نقاط شهر بیرق چین را پایین آوردند و در عوض بیرق سیاه رنگ هنگ کنگ را بلند کردند. دلیل اعتراض گسترده در هنگ کنگ قانون جنجال برانگیز است که اجازه می‌دهد مجرمین به چین استرداد شود. مامورین گمرک در شمال هند می‌گویند که به ارزش 390 میلیون دلار مواد مخدر را که از پاکستان قاچاق می‌شد کشف و ضبط کردند. دیپک کومار گوپتا یکی از مسئولین گمرک ایالت پنجاب گفت که 586 کیلوگرم مواد مخدر که بیشتر آن نوع هروئین بود در خریطه‌های نمک جابجا شده بود. او گفت که در ارتباط به این قضیه دو مرد بازداشت شده است. بوپال سینگ مقام دیگری از گمرک ایالت پنجاب گفت که این بزرگترین محموله مواد مخدر در تاریخ هند است که توسط یک ارگان دولتی ضبط می شود. ایالت پنجاب هند یکی از راه‌های عمده ترانزیتی و مصرف کننده مواد مخدر محسوب می شود که 553 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد. یک گروه از دکتران در سودان می گوید که در جریان مظاهرات بر ضد ادامه حکومت نظامی در آن کشور 5 نفر کشته و چندین مظاهره کننده دیگر شدیداً زخمی شدند. ده ها هزار شهروند سودانی در سراسر آن کشور روز یکشنبه خواهان کنارگیری حکومت نظامیان آن کشور شدند. نظامیان که 3 ماه قبل عمر البشیر رئیس جمهور پیشین آن کشور را به زور از قدرت برکنار کردند. مظاهره کنندگان از نظامیان آن کشور میخواهند تا آنان قدرت را به غیر نظامیان انتقال دهند. در این حال اتحادیه اروپایی و چندین کشور غربی از جنرالان نظامی سودان خواستند تا از خونریزی در آن کشور جلوگیری کنند. و خبر آخر، زایرا وسیم، هنرپیشه جوان معروف سینمای هند که با نقش آفرینی در فیلم دنگل شهرت یافت، پس از 5 سال فعالیت هنری دنیای فیلم را ترک کرد. این هنرپیشه مسلمان گفته است که کار در دنیای فیلم او را از دینش یعنی دین اسلام دور ساخت. خانم وسیم که 18 ساله است در صفحه اینستاگرامش نوشته است هنرپیشگی بدون شک در زندگی اش محبت، حمایت و تحسین به بار آورد، اما در ضمن او را به سوی نادانی نیز کشانید، به گونه هایی که به گفته او خاموشانه و ناخودآگاه از ایمانش دور می شد. او گفت که جهان سینما و فیلم روابط او با دینش را تهدید می کرد. خانم وسیم در صفحه توییترش نگاشه است که 5 سال پیش یک تصمیمش زندگی او را تغییر داد و اکنون تصمیم دیگری یک بار دیگر زندگیش را بهبود خواهد بخشید. این هنرپیشه کشمیری در فیلم سیکرت سوپر استار نیز نقش بازی کرده است. او در فیلم دیگری به نام آسمان گلابی است در کنار پریانکا چوپرا و فرهان اختر نقش بازی کرده که به زودی به نمایش گذاشته خواهد شد. با این خبر هنری به پایان مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم و حال همکارم گزارش‌های تهیه شده در این برنامه را تقدیم می‌کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. انفجار قوی و سپس درگیری مهاجمان مسلح با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان امروز شهر کابل را تکان داد که منجر به زخمی شدن کم از کم 105 تن گردید. جزئیات بیشتر از همکارم نجیبه خلیل.
حوالی ساعت 9 صبح امروز در مربوطات حوزه 16 امنیتی شهر کابل انفجار قوی رخ داد و سپس مهاجمان به درگیری با نظامیان افغان پرداختند. وزارت داخله میگوید که این انفجار توسط یک موتر پر از مواد انفجاری در ساحه پل محمود خان انجام شده و پس از این انفجار شمار از مهاجمان وارد یکی از ساختمان‌ها در نزدیک گلبهار تاور شدند. گفته می‌شود که صدای انفجارها و شلیک گلوله برای ساعت‌ها در ساحه‌ای که بعداً تحت محاصره نیروهای خاص قرار گرفت شنیده می‌شد. مقام ها می گویند که انفجار در نزدیکی دپارتمنت های انجینیری و لوجستیک وزارت دفاع صورت گرفت، جایی که کارمندان آن بنابر جراحاتی که برداشته بودند به شفاخانه انتقال داده شدند.
به شفاخانه دپارتمان به تعداد 28 واقع مراجعه رو بودند. فعلا 8 مریض تحت عملیات قرار دارند و مطابقی در ریکوری داخل بستر دارند.
هادی محمد یک تن از زخمیان می گوید
تاریک شد، دنیا دیگه تاریک شد و بعد از موتر خدا گرفتیم باز یک انفجار دیگه شد، در پشت جزو باز دیگه انفجار شد، بعد از این اوار روشن شد و کشیدیم خدا و آمدیم به این شفا.
محمد یونس امیری رئیس ملی بس چشم دید خود از این انفجار را چنین بیان می دارد.
ما فقط از ساحت کوشش کردیم که پرسنل خود بکشیم و یک تا زخمی هایی که ما از سر ریختن شیشه ها و اینا بودن یا زخمی شده بودن اونا را ما انتقال دادیم به شفاخانه.
امیدوار از امیر سیم حوال سال بیاید بس از کیره می کشه مردم مسلمان می کشه. امیدوار از امیر سیم حوال دار بیاید خدای شر ما را خلاص کنه.
این انفجار در حال صورت گرفت که دور هفتم مذاکرات بین طالبان و زلمه خلیلزاد در قطر جریان دارد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از طریق توییتر این حمله طالبان را به شدت نگاهش کرده، گفته است که بر فعالیت این سفارت تأثیر نخواهد داشت. صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. صبح امروز دوشنبه طالبان با انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در یک منطقه رهایشی موسوم با گلبهار تاور در مربوطات حوزه 16 امنیتی کابل وارد یک عمارت شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که هدف این حمله، حمله طالبان وزارت دفاع افغانستان بوده است. شرح بیشتر تحولات مربوط به این واقعه را از سید حسیب مودودی میشنوید.
سومین روز هفتمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر.
When the country is occupied.
ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده است که این گروه با کابل به عنوان حکومت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. آقای شاهین در صفحه تویترش نگاشته است که اگر تقویم خروج نظامیان خارجی از افغانستان با حضور ناظران جهانی اعلام شود، طالبان مذاکرات صلح با سایر طرفهای داخلی را آغاز خواهند کرد. در کابل هم برخی از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان میگویند که در گفتگوهای قطر احتمال توافق میان طالبان و آمریکا بیشتر شده است.
وسه باندې د بیرته هیلی راجوندې سیویلی ډیر لږ خوډیږي نه، خو زه امید لرم چې په اووم پړاو کې به یو نتیجه ترلاسه.
حکومت افغانستان اما میگوید که گفتگوهای قطر در واقع یک فرصت برای طالبان است تا دست از جنگ بردارن و شامل روند صلح شوند.
مسائل رتونا مطرح کرده که گویا حاضر نیست که با حکومت افغانستان گفتگو بکنه. با باور ما پروسه فیلی صلح یک فرصت برای طالبان هست. در اصل که اونا باید از این پروسه، از این روند استفاده بکنن، دست از جنگ بکشن و به خواست میلیون ها افغان تسلیم شوند. یگانه راهی را که باعث ختم جنگ میشه در افغانستان ایست که طالبان با حکومت افغانستان و مردم افغانستان گفتگو بکنن، مذاکره بکنن.
چارچوب صلحی که طالبان و امریکا درباره اش در قطر گفتگو میکنند شامل بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، تضمین مبارزه علیه تروریسم، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین آتش بس پایدار است.
There is a potential for peace.
امریکا گفته است تا هنگامی که روی تمامی این چهار مورد توافق نشود، هیچ توافق دیگری هم در کار نخواهد بود. در این میان برخی از اعضای ولیس جرگه افغانستان بر گفتگوهای بین الافغانی برای پایان جنگ تاکید دارند.
نشست های بین الافغانی شود، من متیقن هستم که نتیجه خوبتر گرفته میتونن و به نتیجه خوب میرسن. من امیدوار هستم که جلسات بین الافغانی ادامه پیدا بکنه، چون صلح بین افغان ها است، بین دولت افغانستان است.
مردم افغانستان و حکومت افغانستان و سیاسیون کلگیشان به امید ایزی هستند که این نشست ها یک نتیجه مطلوبی را به دست بیارن.
گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر در حال ادامه دارند که پیشتر رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که در این گفتگوها واشنگتن طرح صلح کابل را عملی می‌سازد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آلمان نیز تضمین کرده است که تا حدود دو هفته دیگر طالبان را برای آغاز مذاکرات صلح با دولت افغانستان حاضر خواهند ساخت.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. حکومت افغانستان وزارت تازه‌ای را به نام وزارت دولت در امور صلح ایجاد نمود و ایجاد این وزارت سرنوشت شورای عالی صلح را با تردید مواجه نموده است. سخنگوی شورای عالی صلح می گوید که تاکنون در مورد ادغام این شورا با این وزارت و یا آینده شورای عالی صلح تصمیم اتخاذ نشده است. جلال میرزاد گزارش می دهد.
ایجاد وزارت دولت در امور صلح به باور شورای عالی صلح افغانستان اراده حکومت را در گفتگوهای صلح نشان می‌دهد.
دا چې د صلح شورا او دغه وزارت به ګډ کار کوي یا به په یو بل کې مدغم کیږي، په دې اړه باندې لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې.
هنوز تشکیلات وزارت دولت در امور صلح مشخص نشده، اما به تازگی رئیس جمهور افغانستان سلام رحیمی رئیس دفترش را به عنوان وزیر نهاد معرفی کرد. در کنار این، چگونگی فعالیت این نهاد هنوز هم برای برخی ها پرسش برانگیز است.
آیا وزارت دولت در امور صلح شبه شورای عالی صلح یک نهاد با روی کردهای سنتی وارد روند صلح افغانستان خواهد شد، یا اقدامات را که روی دست میگیره بر مبنای یک سری تخصص و معیارهای لازم و تحلیل ابعاد مختلف جنگ و صلح خواهد بود؟
که یک تفاهم یا یک اجماع این وزارت امور صلح دولت در امور صلح باید ایجاد میشد و هنوز هم وقت است که در این باره با طرف های افغانستان چی احزاب سیاسی چی مردم افغانستان در این باره مشوره شود.
طالبان تا کنون در هر گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند، اما از سوی هم ایجاد نهادهای موازی آن هم از برای گفتگوهای صلح انتقادهایی را به همراه دارند.
امیدواری ای است که در آینده اگر که توافقات با امریکایی‌ها به یک نتیجه برسد، طالبا از طریق این وزارت با حکومت افغانستان گفتگو خواهند کرد. اما در غیر او صورت دیده می شد که طالبا در گذشته هم هیچگاهی با حکومت افغانستان حاضر نبودند که مذاکره کنند و به حرف خود حال هم استاد هستند و هیچگاه هم نگفتند که ما با حکومت افغانستان به اساس این موارد مذاکره میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان 9 سال پیش در هنگام حکومت حامد کرزی ایجاد شد، اما تا کنون این نهاد نتوانسته است که با طالبان رو در رو گفتگو کند و به نتیجه ای برسد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نمایشگاه تولیدات کشور ازبکستان به هدف رشد تجارت و تشویق سرمایه گذاری امروز با حضور دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ گشایش یافت. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در گشایش این نمایشگاه از تلاش‌های کشورهای همسایه در جهت حمایت از سرمایه گذاری و رشد اقتصاد افغانستان و نیز گفتگوهای صلح استقبال نمود و گفت تبادل تجارب اقتصادی میان دو کشور را افزایش خواهد داد. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از بهر گشایش نمایشگاه تولیدات ازبکستان در افغانستان به مزار شریف سفر کرد. آقای عبدالله در دیدار با عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان گفت که مقام های هر دو کشور به توافق رسیدند تا برای رشد سرمایه گذاری در منطقه تعهدات جدید داشته و به هزینه 45 میلیون دلار لین برق سرخاندریا به ولایت بغلان افغانستان را تمدید کنند.
سی تعلیم در عرصه سرمایه گذاری ها و مختن از تجربه های در بخش سرمایه گذاری و تمدیدات در تمام از این ها صحبت شد که به نتایج بسیار خوب رسیدیم. از جمله در مسئله تمدید لین برق یک بحث بود که بودجه را بانک انکشاف آسیایی تمویل میکرد و کشور ازبکستان آمادگی داشت برای اعمار از این لین برق و سر پولش بحث بود. اینا تقریبا 45 میلیون دلار امتیاز قائل شده است تا پایین‌تر این پروژه را به سر برسانند. در تمام عرصه ها رئیس جمهور آقای شوکت میرزیایف، جناب صدر اعظم آقای عارفوف، اینا و مردم و دولت ازبکستان آماده همکاری است.
در این حال مقام های کشور ازبکستان از تلاش ها برای گسترش روابط تجاری خبر داده می گویند که قرار است که بر اساس شرطنامه های جدید تجاری توافقات را با سرمایه گذاران افغان به امضا برسانند. عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان. حکومت افغانستان و ازبکستان به هم دیگر کمک می کنند تا روابط خود را تنگ و تنگ سازند و مصمم هستیم تا شرطنامه ها و قراردادهای جدید کنیم و تولید در دو کشور را می خواهیم شریک بسازیم.
کوپلاب شرطنامه لار که کوپلاب یانگی مذاکره لار و کلیشون لار که خوب بایدگان کنیم.
در این حال سرمایه گذاران و تولید کنندگان ازبکستان از علاقمندی استفاده کنندگان تولیدات این کشور در افغانستان خبر می دهند. الحمد و اعظم عبدالوف از سرمایه گذاران ازبکستان در افغانستان می گویند
از 2018 سال افغانستان قشلاق خوجالیک محصولات سبزوات به ازبکستان به 53 میلیون دلار به زیاد محصولات ایمپورت کرد. اکنون که این سال به 2019 این سال به این مایان این امکانیتش با یکی یک بار که امکانیتش میبرداریم که ریجه پلان کردیم.
بس افغانستان که برینچ مرتبه کلشم
چیزهایی که ما اینجا به نمایش آورده ایم شامل تولیدات است که در ازبکستان تولید می شود و اما علاقمندان در افغانستان نیز دارد و ما می خواهیم تولیدات ما در اینجا نیز بازار داشته باشد. ایجاد خط آهن و تمدید لین برق، سرمایه گذاری در بخش تعلیم و صحت از دیگر وعده های کشور ازبکستان برای افغانستان است که در آینده نزدیک روی آن برنامه ریزی خواهد شد. نمایشگاه تولیدات کشور ازبکستان قرار است که تا 5 روز دیگر در مزار شریف مرکز بلخ ادامه داشته باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های این ساعت. طبق گزارش رسانه های کوریای شمالی، دونالد ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در ملاقات روز یکشنبه برای پیشبرد گفتگوها در مورد خلع سلاح هسته‌ای کوریای شمالی موافقه نمودند. واکنش ها در مورد سفر تاریخی رئیس جمهور ترامپ به منطقه کوریا را همکارم ژیلا نوری در این گزارش دنبال کرده است.
رسانه دولتی کوریای شمالی تصاویر را به نشر رسانیده است که در آن کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در یک قریه سرحدی پرمونجوم با ترامپ ملاقات کرده است. دونالد ترامپ عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا که به خود کوریای شمالی پا گذاشته است در ملاقات با رهبر کوریای شمالی موافقه نمودند تا مذاکرات متوقف شده خلع سلاح ذرهی کوریای شمالی را دوباره آغاز کنند. برنی ساندرز کاندید مستقل انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در صحبت با برنامه این هفته ABC گفت ایالات متحده نیاز به دیپلماسی واقعی دارد.
من مشکلی با نشست کیم جونگ اون در کوریای شمالی یا جای دیگری ندارم، اما این نباید فرصت عکس گرفتن باشد. تمام رسانه‌های دنیا به این مسئله علاقه‌مند هستند که فردا یا پس فردا چه خواهد شد.
برخی مردم در کوریای جنوبی که با تنش‌ها با همسایه شمالی زندگی می‌کنند و این تنش‌ها باعث ایجاد جدایی بین خانواده‌ها شده است، در برابر مذاکرات احتمالی برای صلح دائمی در منطقه اظهار امیدواری نمودند.
با آنکه ملاقات به طور رسمی انجام نشده است، اما تعجب آور بود. ما از آن استقبال می‌کنیم. ما امیدوار هستم که شبه جزیره کوریا خلع سلاح هسته‌ای شود تا ما بتوانیم به هم نزدیکتر شویم و بین کشورهای ما اتحاد به وجود بیاید.
اما تعداد در کوریای جنوبی میگویند دخالت آمریکا فقط مصالحه و اتحاد بین شبه جزیره کوریا را به تعویق می‌افکند.
فکر می‌کنم کوریای شمالی و جنوبی توجه خود را به ایالات متحده متوقف ساخته و مشکلات را حل سازند. به این معنی که ما مشکلات خود را حل می‌کنیم.
در میان کسانی که در ایالات متحده و سایر کشورها از ملاقات صلح‌آمیز دو رهبر استقبال کردند، شامل پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان می‌شود. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده قبل از سفر به کوریای جنوبی و خبرنگاران گفت دور تازه مذاکراتی که قرار است در ماه جولای انجام شود، در آن دیپلمات‌های وزارت خارجه کوریای شمالی و ایالات متحده شرکت خواهند کرد. بخش مهم دیگر ملاقات دو رهبر تبادله تشریفات 50 دقیقه‌ای بود که برای اولین بار به طور تاریخی میان دو کشور در جنگ صورت گرفته است.
طبق گزارش رسانه کوریای شمالی، ترامپ و کیم برای رفع تنش‌های موضوعات مربوط دو کوریا را به همدیگر توضیح دادند که شامل برخی از مسائل مورد علاقه دو کشور می‌شود که مانع حل مشکلات بین آنها شده است. هر دو رهبر در این ملاقات اظهار تفاهم کامل و دلسوزی به همدیگر نمودند. سخنگوی سازمان ملل متحد از قول انتونیو گوترس، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، در اعلامیه گفت سازمان ملل متحد از ملاقات رهبران کره شمالی و ایالات متحده استقبال نموده و از تلاش‌های آنها برای صلح، باثبات و امنیت برای خلأ سلاح ذرهی کره شمالی حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین از ملاقات دو رهبر استقبال نموده است.
در اینجا می رسیم با ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. دقایق بعد بخش پشتو با برنامه رنا و گویندگی نوشابه آشنا آغاز می گردد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.